خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، رسیدیم به کلمه 53. فرمودن آن که گوهر نفس ناطقش به نصاب استکمال و ترقی خود رسید، همانطور که اجداس را، اجداس یعنی گورها، اجداس را قبور اجساد میبیند، اجساد را نیز اجداس نفوس مییابد، یعنی گورهای نفوس مییابد. و ما انت به مسمع من فی القبور، یعنی تو شنواننده نیستی کسی را که در قبر است، چنان که موت ارادی را کمال جوهر حی ناطق و موت طبیعی را متمم این کمال می‌یابد. من مات فقط قامت قیامته. فرمود آن که گوهر نفس ناطقش به نصاب استکمال و ترقی خود رسید. نفس ناطقه عرض کردیم از اون مرتبه بالقوه‌ای که داره تحت تدبیر عقل فعال از نقص خارج میشه و به مرتبه کمال پله پله مراتب رو طی میکنه، که البته این امر ارادیه، یعنی باید انسان اراده ترقی کنه تا حرکت کنه و به کمال برسه. وقتی که به اون نصاب استکمال رسید، به اون حد کمال خودش رسید، که حالا هر کسی به اندازه خودش کامل میشه، چون یه بحثی داریم در مورد انسان کامل، که وقتی میگیم انسان کامل مرادمون از انسان کامل خاتم انبیا و اون اوفیای پاک ایشون 14 معصوم هستن. یک وقت یه موقع میگیم انسان کامل، منظورمون انسانیه که در مسیر شریعت، در مسیر تکامل به حد کمال خودش رسیده باشه، که به این هم اطلاق انسان کامل میکنیم. وقتی که انسان کامل میشه، فرمود همانطور که اجداس را قبور اجساد میبیند، میبینه که گورها قبر جسدها هستند، که جسد رو داخل این گور میگذارن، که بارها حالا در این بحث گفتیم که این قبر قبری نیست که در روایات آمده که عذاب قبر و فلان و اینها مربوط به این قبر نیست، این قبری مربوط به این جسده. اون قبری که عذاب قبر داره، اون مسائلی که در مورد شب اول قبر میگن، اون منظور برزخه، که در روایت هم امام صادق علیه السلام فرموده. این جسد، حالا شرع ما گفته که این رو چون حرمت داره، مدتی روح مؤمن به این بدن متعلق بوده و این یک نمادی از مؤمن الان، درسته روح از این مفارقت کرده و این شده مثل یک سنگ، شده مثل یک چوب، هیچ خاصیتی نداره، ولی به حرمت این که این بدن مؤمنی بوده، اسلام این رو حرمت میگذاره که این رو بشورید، تمیز کنید، سلام، داخل قبر بگذارید، خاک بریزید روش، آب بریزید روی قبر، که حالا اون آب ریختن روی قبر که حالا از لحاظ بهداشتی هم اون منافذ قبر رو میپوشونه که اون به اصطلاح تعفن و اون چیزها بیرون نیاد، و همین که اون جسد پوشیده بشه و تلاشی اون جسد در ذهن انسان‌ها نسبت به مؤمن یک حالت کریهی رو به وجود نیاره. کرم افتادن و پوسیدن و اینها یک امر طبیعی برای بدن که اینها نباید در مقابل چشم دیگران اتفاق بیفته، لذا باید داخل در قبر گذاشته بشه، پوشیده بشه، حالا اون تو هر اتفاقی که میفته در زیر خاک پوشیده بشه. همون جوری که این گورها قبر جسد هستن، جسدها هم قبر نفوس هستن که نفوس در این قبر بدن چیه؟ مدفون شده. نفوس مردم در قبور بدنها مدفون شده ان. حالا یعنی چی نفوس در قبر بدن مدفونه؟ ما میدونیم که در روز قیامت میگیم مردم برانگیخته میشوند از قبور. حالا از قبور که میگیم از کدوم قبوره؟ این قبوری که اینجا هست، این قبر که بولیزر یه موقع بسران بعد از 30 سال که خاک میشه بولیزر میذاره زیرش، تمام این قبرها به هم میریزه، یا اصلا در طول قرنهای متمادی سیل و باد و باران میاد قبرها رو میشوره و اصلا همه چی به هم میریزه. اون قبوری که در قیامت انسانها از او برانگیخته میشن، از همون برزخ خودشون برانگیخته میشن، نه این گوری که اینجا متعلق به این جسده. الا ایها، همون جوری که انسان در قیامت از گور برانگیخته میشه، انسان وقتی که الهی میشه قیامتش قیام میکنه. قیامتش قیام میکنه یعنی چی؟ یعنی این نفسی که در این بدن مدفونه، مقبوره، چون فرمود که اجداس را قبور اجساد میبیند، اجساد را نیز اجداس نفوس مییابد. میبینه که این بدن قبر نفسه. وقتی انسان قیامتش قیام میکنه که نفسش از این جسد برانگیخته بشه. حالا باز یعنی چی نفس از این جسد برانگیخته بشه؟ انسان ها نفوسشون در بدنهاشون مقبوره، در جسد بدن مدفونه، مثل اون جسدی که داخل اون قبر پنهان شده، مدفون شده و گرفتار تعلقات و تعشقات این بدنه. این بدن دلش میخواد غذای خوشمزه بخوره، این نفس میگه چشم. این نفس دلش میخواد لذت جنسی ببره، نفس میگه چشم. دلش میخواد در رخت خواب خیلی نرم و لطیف بخوابه، میگه چشم. دلش میخواد که نمیدونم قوه غضبیه بکشه، بزنه، دعوا کنه، این میگه چشم. مدفون شده در این جسد. اما رسول اکرم فرمود، حالا حدیثی نقله که منسوب به رسول اکرم، که موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آنی که بمیرید، قبل از آنی که بمیرید بمیرید. یعنی چی قبل از آنی که بمیرید بمیرید؟ اینجا مراد موت ارادیه، موت اختیاری. موت اختیاری چیه؟ موت اختیاری یک موتی غیر از موت طبیعی. مرگ طبیعی نفس از این بدن خارج میشه، اما در موت ارادی چطور؟ در موت ارادی نفس از بند، یعنی اون روح انسان از بند تعلق تن رها میشه، از بند تعلق تن رها میشه. در مورد موت ارادی و موت اختیاری یه توضیحی بدیم که عنوان باشه، حالا بعدش بحث کنیم. همون جوری که در موت طبیعی، در مرگ طبیعی انسان از همه اینها بریده میشه، در موت ارادی یا اختیاری طرف اختیارن خودش رو جدا میکنه از این هواهای نفسانی، اختیارن خودش رو جدا میکنه، که در مورد موت ارادی با اراده خودش میمیره قبل از آنی که بمیره، یعنی جدا میشه از این بدن قبل از این که بخواد به وسیله مرگ از این بدن منقطع بشه، و حالا به جایی هم میرسه که مرگش در اختیار خودش میشه. اصلا عطار نیشابوری کتابی داره به نام تذکرة الاولیاء، کتاب مال خب 700-800 سال پیشه، در مورد اولیایی که در اون زمان یا قبل از ایشون بودن نوشتن، کتاب خوبیه، البته نثر قدیمی داره، اونایی که ادبیات کار کردن یا البته بعضی از کتاب‌ها رو به نثر جدید برگردوندن کتاب ایشونو، کتاب خوبیه تذکرة الاولیا. حالا یه سری چیزایی هست که باید نقد بشه درش، یه سری اموری هست باید درش نقد بشه، ولی رو هم رفته ارزش مطالعه کردن رو داره. خود عطار نیشابوری ایشون در سبب توبهش که چی شد که توبه کار شد، چی شد که برگشت، چی شد که در راه افتاد، ایشون همون جوری که از اسمش برمیاد عطار بود. عطار مثل داروخونه های الان که داروخونه چی، دکتر مثلا داروخانه، عطار هم در زمان قدیم یه همچین شغلی بود که مریض ها برای گرفتن دارو میرفتن، شغل خیلی محترم و مهمی هم بود. ایشون یه عطاری خیلی بزرگی داشت که خیلی کاروبار شایسته ای داشت، انسان خب متدینی هم بوده. یک روز پیر ژنده پوش، یک درویش مسلکی، یک شخصی میاد و داخل مغازه ایشون یه نگاهی میکنه به مغازه ایشون و این نظرش جلب میشه، میگه فرمایشی داشتید آقا؟ میگه من تعجب میکنم تو با این مغازه و با این دم و دستگاه و برو بیا چجور میخوای بمیری؟ میگه همونجوری که تو میمیری. میگه نه من فرق میکنه مردنم. میگه چه فرقی میکنه؟ تو هم میمیری منم میمیرم. میگه نه. میگه چه فرق؟ میگه من هر وقت دلم بخواد میمیرم. میگه کو چجوری؟ میگه میشه کسی دلش میخواد بمیره؟ میگه بله الان بمیرم. میگه بمیر ببینم. خب اینم خودش دکتر بوده دیگه، بخچهشو میذاره زیر سرش، رو به قبله دراز میشه، اشهد ان لا اله الا الله شهادتین، میگه چشماشو میبنده، این میاد بالا سرش میبینه این مرد، چون خودش طبیب بوده دیگه، نبضشو میگیره، فرمی نه، یک مرتبه به هم میریزه از اونجا، یک مرتبه متحول میشه که یه خبرایی هست تو این عالم، یه خبرایی تو این عالم هست، و از اونجا متنبه میشه و دم و دستگاهشو به هم میزنه و دنبال معرفت و عرفان میفته، که تا جایی که خودش میشه جزو عارفان، و بعد در حمله مغول که اون زمانی که مغول حمله کردن ایشون به شهادت میرسه به دست همونها. حالا که به جایی هم میرسه با اراده خودش دیگه این قفس تن رو رها میکنه، و در امیرالمومنین در نهج البلاغه در مورد اولیاء الله دارن که لولا الاجال التي كتب الله عليهم، اگر اجلها و مدت عمر که خداوند برای اینها مقرر کرده نبود، لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عینا، یک لحظه جان در کالبد اینها قرار نمی گرفت، شوقاً الى الثواب و خوفاً من العذاب، از شوق اون لطائف الهی، الطاف الهی، و از ترس عذاب الهی یک لحظه جان در بدن قرار نمی گرفت، که اونها اصلا از این بند تن رهیده شده اند، از بند تن رهیده شدن، که حالا این رو در اصطلاح عرفان میگن موت ارادی، که به اختیار خودش انسان بمیره. یعنی بمیره چی؟ یعنی بندهایی رو که انسانو گره زده به این زمین اونا رو قیچی کنه، تنابها رو. مولانا یک تمثیل خیلی زیبایی میاره در این زمینه به شعر، میگه جان کشیده سوی بالا بالها، مثل یه مرغی تشبیه میکنه انسان رو که جان کشیده سوی بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. تن چنگالشو فرو برده تو این عالم خاک، جان بالها رو کشیده میخواد از این قفس تن رها بشه، منتها این چنگال تن تو این زمین فرو رفته. موت ارادی میاد این چنگالها رو از زمین باز میکنه، بندهای تعلق رو از زمین باز میکنه.
از فهمیدی که از آتش میترسن اینا
کیا؟
همین اینا که موت اختیاری، اینا که موت اختیاری دارن،
خوف من العذاب. بعد
دیروز تو اون جزئیات نوشته که از جان و دل،
او یه چیز دیگه است،
از جان دل از میخوان اهل آتش بشن.
او عرض کردم یه چیز بحثی اونا رو عرض کردیم، معما به این سادگی نیست که شما فکر کنید رسیدید، که این بندهای تعلق رو باید چی قیچی کرد، با چه قیچی؟ با مقراض ریاضت. موت ارادی رو میگن چهار نوع موت داریم. موت ابیض یعنی موت سفید، موت احمر مرگ سرخ، موت اخضر یعنی مرگ سبز، و موت اسود یعنی مرگ سیاه. که این چهار نوع مرگ وقتی برای طرف محقق بشه، طرف به موت ارادی رسیده. مرگ سفید، مرگ سرخ، مرگ سبز و مرگ سیاه. که حالا یعنی چی اینها؟ مرگ سفید، موت ابیض، کنار گذاشتن شهوت شکمه. شهوت شکم رو طرف کنار بذاره. جناب مولانا میفرماد گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی. میگه این انبان شکمو نون توش نریز، ببین چه گوهرهایی درش جا. تو این کیسه رو پر نون کرده دیگه، جا نداری گوهر بذاری این تو، این نونها رو بریز بیرون، گوهر پر کن. این که میگن موت سفید به خاطر اینکه نورانی میشه انسان وقتی شکم رو کنار میزنه. حضرت آقا در 1001 نکته میفرماد هیچ راهبری، راهبر یعنی قاطع طریق، رهزن، هیچ راهبری مثل بتنه نیست. بتنه یعنی شکمبارگی، هرچی انسان خوشش میاد بخوره، هرچی انسان خوشش میاد دمش بده. هیچ قاطع طریقی مثل این نیست. امیر المؤمنین مولای زاهدان و عابدان به عمار کار میکردن تو مزرعه، گفت عمار چیزی برای خوردن داری؟ فرمود یه مقدار آب پز کدو دارم، کدوشو خوردم آبش مونده، کدو رو آب پز کنن، کدوشو آب خود کدو. حالا حضرت گفت ورد و بیار همونو بخوریم. آوردن یه مقدار نون ترید کردن توش خوردن. بعد حضرت فرمود دیدی شکم سیر شد، حالا اگر مرغ مسما هم بخوره انسان این شکم سیر میشه، نون خالی هم که از این گلو که بره پایین دیگه مزش چه فرق میکنه چی رفته، فقط از این لب انسان تا این گلوی مزه، از اینجا که رفت پایین دیگه فرق نمیکنه چی رفته پایین. بعد حضرت زدن به شکم مبارکشون، فرمودن لعنت خدا به کسی که به خاطر شکمش جهنمی بشه. این شکمی که با هر چیزی پر میشه، این شکمی که با هر چیزی پر میشه، لعنت خدا بر اون کسی که به خاطر این شکم بخواد جهنمی بشه. سعی کنیم یه مقدار با نفسمون تو شکم مبارزه کنیم. رسیدی سر یه سفره مهمونی، فسنجون و نمیدونم مرغ و کباب و فلان و فلان، همه چی از سر سفره، نفس یه مرتبه هورا میکشه، بهش بگو که نه این خبرها نیست، امشب باید نون پنیر بخوری. حالا نه اینکه جلو دیگران، که چون انسان باید خیلی زیرک باشه، مؤمن کاری نکنه که دستاویز دیگران قرار بگیره. یه غذایی رو بخور که دوست نداری، یا لااقل اون غذایی که دوست داری رو نخور امشب، بگو امشب بهت نمیدم، لااقل امشب بهت نمیدم، هی وسوست بخور ببین چه غذا، هی چشمک میزنه بهت، تو هم باش مبارزه کن، بگو نمیدم بهت، ببین چه کشمکشی در اونت به وجود میاد، یه چیزی که نفست میخواد بگی نمیدم، مثل سگی که پارس میکنه میفته دنبالت، همون جوری میشه. بعد وقتی بهش ندی، یک حالتی روحانی بهت دست میده، یک نورانیتی بهت دست میده، یک سفیدی میاد سر، چون موت ابیزه دیگه، موت سفیده، یک نور سفیدی باطنتو میگیره، یک نور سفید همراهت میشه. تو نخوردنها البته جوان باید غذا بخوره، بدنش انرژی میخواد، ولی تو این انرژی که میخوای بدی به بدن، اگه گوشت پروتئین داره، خب لوبیا هم داره، اگه نمیدونم فلان غذا ویتامین داره، اون یکی غذا هم داره. آدم بگه نه اینو نمیخورم امشب، این یکی رو میخورم، این یکی که حالا ویتامین هم داره ولی مزهش اونجوری نیست. یه طلبه نشسته بود پیش یکی از علما سر سفره، از غذا هم کاسه شد با تریت کردن این عالم، تریت کرد یه مقدار نون اضافه ریخ این عالم، طلبه گفت آقا غذا آب گوشت و بسته تریت رو کور کردی، کور کردن یعنی نون زیاد بریزی خفه کردی. ایشون برداشت از اون آبی که دم دستش بود یه مقدار ریخت، گفت آقا چی میکنی؟ گفت شما گفتی خفه شد، خب آب ریختم که یه مقدار، گفت آقا که بیمزه شد. گفت مگر تو برای مزه غذا میخوری؟ ما غذا میخوریم بدنمون قوت بگیره، نه برای مزه. اینا را مزه مال حیواناته، مال معاویه است که میشه سر سفره سورچرانی گوشت گوسفند و گوساله رو میداد بالا، نه مال شیعه امیرالمومنین که از شکم بخواد حرف بزنه. حالا من عادت شخصیم اینه، کسی از شکم جلوم چیزی بگه حالم به هم میخوره، منتها روم نمیشه به کسی بگم، مجبورم اون حال تحور رو تحمل کنم. بعد یه بار آقا جان صحبت میکرد، دیدم ای آقا فرمود، یه بار یه جلسه ای بوده، حالا یه مجلسی سفره ای انداخته بودن و یه بره ای رو کباب کرده بودن، چه جور بوده، حالا آقا اونجا بوده سر اون سفره نشسته بوده، یه مرتبه یه کسی آقا میفرمود برگشت گفت اون مثلا حالا گوشت اون چی رو، اون رو قلش بده این طرف. آقا میگفت من دیگه بیچاره شدم، یعنی اونقدر این شکم پسته که کسی جلو انسان حرف بزنه انسان بیچاره میشه. گفت کشیدمش کنار، گفتم این گوسفند ذکر خدا میگه، حیفه که کشته بشه توی بی ذکر بخوای بخوریشو، این گوسفند ذاکر خداونده، این باید کشته بشه که یه مؤمن بخورشو نه تو بخور. گفت بیچارهش کردم منم. موت ابیض اینی که انسان از بند شکم رها بشه. یاد بگیریم چیزی رو برای خوشمزه بودن، برای شکمبارگی نخوریم. یعنی انسانی که به کمال میرسه کمتر چیزی مثل شکمبارگی آزارش میده، از شکمبارگی دیگران ها، از شکمبارگی دیگران، کجا رفتیم، چی خوردیم، فلان کباب خوردیم، فلان جور غذا خوردیم، مال دیگه پسترین مرتبه حیوانیه دیگه، مال پسترین مراتب حیوانیه که یه مقدار انسان مبارزه کنه با نفس خودش تو خوردنی ها، بعد ببینیم چی نورانیتی میگیریم. حالا نمیگم خیلی گرسنگی بدیم به خودمون که از اون ور بیفتیم. گرسنگی هم که میخواییم بدیم، روزه ماهی سه روز، پنجشنبه اول و وسط و آخر ماه رو که گفتن روزه بگیری، که سه روز رو کسی روزه بگیره انگار تمام ماه رو روزه گرفته، چون حسنه ای ده برابر میشه دیگه. من جابل حسنه فلهو عشر و امثالها، کسی حسنه ای انجام بده ده مقابل عجر میگیره. سه روز در ماه روزه میگیری، ضرب در ده میشه چند؟ سی روز، که به اندازه تمام، فرمودن کسی این سه روزو بگیره انگار تمام ماه روزه بوده. ولی میگم به کم خوردن نیفتیم، چون انسان وقتی جوان دنبال ریاضت میفته گاهی وقت به مزاج خودش ضربه میزنه، بعد اون موقع بعدن که حالا موقع کار و زحمت و اینهاست دیگه بدن یاری نمیکنه. باید هر چیزی حد متعادلش رعایت بشه. بدن احتیاج به انرژی داره، احتیاج به غذا داره. این با شکمبارگی فرق میکنه، با شکمباره بودن فرق میکنه، که خوندیم قبلا اون کسی که هرزخار است، هرزگو و هرزکار است، هر چی که بیاد بخوره، هر کاری هم از دستش بر بیاد انجام میده. جلو شکمشو که بگیره بقیه اعضا هم کنترل میشن. و در مورد انبیاء الهی عجیب روایاتی وارد شده که گرسنگی های عجیبی میدادن به خودشون، در مورد حضرت مسیح یا در مورد حضرت موسی که امیرالمومنین میگه ایشون بر اثر گرسنگی و خوردن از گیاهان صحرایی شکمش به سبزی میزد رنگش، از بس از گیاهان بیابان تغذیه کرده بود. خلاصه گرسنگی انسان رو نورانی میکنه. این یکی از بندهاست که باید قیچی بشه، یکی از بندهایی که باید قیچی بشه شکمبارگیه، یعنی انسان از قید شکم رها بشه. وقتی رها شد دیگه حالا هرچی خورد خورد، نه حرام ها، حلالشو میگیم دیگه، اون موقع دیگه هرچی خورد خورد. یا در احوالات حضرت امام میگن که یه وقتی یه کسی میره منزل ایشون، هندونه قاش کرده بوده میخورده، ایشون میچشمش میخوره به هندونه و میگه حالا تبرک حضرت امام یه تیکه مثلا ما بخوریم، و یا آقا میشه یه قاش از اون هندونه ای که جلوتونه ما هم میل کنیم؟ ایشون میگه میگم براتون بیارن. میگه نه آقا، از اون هندونه ای که جلو شماست خوشمون میاد. میگه براتون میگم بیا، هی اصرار میگه بخوا بیا بخور. میاد هندونه رو بذار دهنش، میاد هندونه شور و غرق نمک، و یا آقا شور نمک زید به هندونه؟ کسی به هندونه نمک؟ شیرین هندونه. میگه هندونه سرخ بود، دیدم نفسم خوشش میاد بخوره، گفتم خوشت میاد بخوری باشه، نمک زدم بهش گفتم حالا بخور، حالا که خوشت میاد خب بخور، با نمک بخور، تو که برای مزه چیزی نمیخوری. در همون تذکرة الاولیاء از یکی از عرفا نقل میکنه، میگه روزه گرفتم پاره نان گذاشته بودم تاخچه، موقع افطار شد، نونو برداشتم که بخورم، نفسم گفت اگه یه خورشتی هم همراه این نون بود، حالا خورش منظور هر چیزی که پنیری، کره‌ای، ماستی، خورش به این منظور میگن، خورشی هم همراه این بود خیلی بهتر بود. یه به نفسم گفتم نه، تو هنوز گرسنه نشده ای. نونو گذاشتم تاخچه، گفتم باید ادامه بدی روزه رو، وصال کنی. حتی وصال در شریعت ما بیشتر از دو روزش اشکال داره، یعنی وصال سه روزه فقط پیامبر خودش وصال میکرد، پیامبر اکرم، ولی امتش فرمود شما وصال نکنی. حالا بعضی از عرفا انجام میدادن، اهل ریاضت بودن، یا شاید هم مثلا به مقدار خیلی کمی، فقط به اندازه‌ای که حرمت شکسته نشه، آبی میذاشتن به دهنشون، غذا نمیخوردن. میگه فردا هم روزه گرفتم و دوباره دو روز شد، حالا چقدر گرسنگی بکشه انسان. رفتم سراغ نون رو بردارم، نفسم گفت نون خوش شده، یه مقدار آب بش بزن. گفتم نه، گرسنه نشده. نون رو گذاشتم تاخچه. خوام بگم چجوری مبارزه میکنن با نفسشون. روز سوم شد، رفتم سراغ نون، گفتش که بابا گرد و خاک نشسته رو نون. گفتم نه، گرسنه نشده. نونو گذاشتم تاخچه. روز چهارم نفس گفت هر چیه بده بخورم، اصلا فرق نمیکنه برام، فقط بده بخورم، از گرسنگی نمیرم. اینها اینجور نفس و ریاضت میدادن. یا طرف میگه چندین وقت بود گوشت نخورده بودم، که البته بازم میدونید بیشتر از 40 روز گوشت نخوردن اشکال داره. زودتر از 3 روزم خوب نیست انسان پشت سر هم گوشت بخوره، لااقل 3 روز باید فاصله بندازه. منتها یه چیزی که هست من این وسط بگم خدمتتون، بنده حالا همسنین شما بودم، این روایتو شنیده بودم که نباید زودتر از 3 روز گوش خورد. یه دنده گوش اگه توی خورش بود میخوردم، تا 3 روز دیگه گوشت، بعد فهمیدم نه آقا اینجوری نیست. اون گوشتی که میگه 3 روز زودتر نخوری، یه غذای گوشتیه، مثل گوشتی بار کنی بخوری دیگه، حالا فرداش دیگه گوشت نخور. نه که یه دنده گوش اگه تو قلم سبزی بود فردا دیگه لب به گوشت نزنی، که بدن اون موقع به ضعف بیفته، ضعیف بشه، فلان بشه. میگه چندین وقت بود گوشت نخورده بودم. میگه رفتم از دم جای رد میشدم، بوی گوشت به مشامم رسید و گفتم بین به نفسی مساعدتی کنم، یه حالا چند وقت گوشت نخوردیم دیگه، حالا یه گوشتی بخوریم که مثلا نفس حالا زیاد اذیت نش. گوشتی خریدم و بردم و وارد مسجد شدم، کبابی خریده بود حالا گوشه مسجد که بخوره. یه مرتبه بچه رد شد، بچه با پدرش، گفت بابا این مرد مجوسی اینجا چیکار میکنه تو مسجد مسلمون ها؟ پدرش دعواش کرد، گفت چی میگی پسر؟ این مثلا حاج آقا فلانیه این؟ میگه چون تو محله ما اکثرا مردم روزدار بودن حتی در غیر رمضان، لذا منو دید که وسط روز دارم غذا میخورم، بچه فکر کرد من مجوسی ام. یه مرتبه به خودم گفتم هنوز گوش نخورده ای، از زبان معصومی صادر می شود که مجوسی هستی، وای به روزی که بخوری. و ترک کردم. در احوالات شیخ بهایی میگه یه چلهی گرفته بوده حیوانی نخوره، حیوانی نخوردنم حالا بحث داریم درش، اونایی که حیوانی نمیخورن هر چیزی که محصول حیوان باشه، شیر، گوشت، پنیر، هیچ کد ماست، هیچی از اینا رو نمیخورن. حتی بعضی ها عسل رو هم میگن، چون از مثلا زنبوره، حتی او حشره است، ولی بعضی ها عسل رو هم میارن جزوش، که لب به اینها نمیزنن. حالا کاری نداریم مثلا درسته یا غلطه. یه چلهی گرفته بوده که گوشت نخوره، حیوانی نخوره، نون میخورده، سبزیجات میخورده، میوه‌جات میخورده. یه 35-36 روزی میگذره و از کنار کبابی رد میشده، بوی کباب به مشامش میخوره، نفس یه مرتبه به هیجان میاد. اینم 35-6 روز، حالا چله میخواسته بیه 35-6 روز زد شده، 4-5 روز مونده تموم بشه چله. میگه یه جوری حواس خودمو پرت کنم اون که نفس مشغول به چیز دیگه بشه، چون معمولا این کارو میکنن وقتی نفس میرن یه چیزی رو طلب میکنه، مشغولش میکنن، مشغول میکنن که یادش بره. یه شخصی سوار الاغ بوده رد میشه و یه تنه میزنه به الاغ طرف، به بار طرف. یه مرتبه میگه حاج آقا چه خبرته با الاغت میزنی به ما؟ خواسته یه جوری مثلا نفس یادش بره. این مرتبه پیر مرده میگه حاج آقا دلت گوش میخواه، برو گوش بخور، چون تنه به الاغ مردم میزنی. یه مرتبه میبینه که این خیلی صفاش بیشتره. حالا منظور داستانهایی که در مورد ریاضت کشیدنهای عرفاست زیاده، ولی اونی که لازم برای ما اینه که حد اعتدال رو رعایت کنیم. اون چیزی رو که خوشت میاد نخور، اون چیزی رو که خوشت میاد. یا لااقل خواستی بخوری یه جوری کن که چیم حالا زیاد مزه خوبی نداشته باشه، همچین زیاد باب طبع و میل و اینا نباشه، که نفس پروریده نشه این وسط. این میشه موت ابیض، خیلی انسانو نورانی میکنه. گرسنگی، حضرت مسیح به حواریونش اون شاگردای خصوصی حضرت مسیح بودن، به حواریونشون میفرمود که جو و بطونکم، شکمهاتونو گرسنه بدارید، و عطشو اکبادکم، جگرهاتونو تشنه بدارید. حالا یه ریاضتی هم باز هست در بین اهل ریاضت، ریاضت آبه که آب نمیخورن، که البته اینها باید زیر نظر استاد باشه، ولی تا همین اندازه‌ای که انسان یه مقدار تشنگی بده به خودش، یه مقدار گرسنگی بده به خودش در حد اعتدال. جو و بطونکم و عطشو اکبادکم و البسو جلباب الحزن و لباس حزن به تن کنید، لعلکم ترون الله فی قلوبکم، بلکه خدای را در قلوب خود بیابید. که این بندهایی که انسانو اسیر این بدن کرده، اگه میخوای از این قبر بدن خارج بشی، برانگیخته بشی، باید این بندها رو قیچی کنی. حالا این یکیش موت ابیضه،
لباس حزن
محزون بودن، که در مورد رسول اکرم داره که طویل الاحزان دائم الفکر، پیامبر اکرم حزنهای طویل داشت، دائما در فکر بود، تفکر، که فکر محزون میکنه انسان رو، چون از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمنه، مؤمن تو زندان، انسان تو زندان محزونه. اون کسی که تو دنیا فرحونن، چقدر در قرآن فرحین میگه و از اونا ان الله لا یحب کل مختال فخور یا فرحون فخور، اونا او که خرسند و خوشحالن. حالا خوشحالی که از سر دنیاست ها، خداوند دوست نداره اون کسانی رو که میگم خوشحالی، اون لذت بردن از دنیا، کیف کردن رو، کیف کردن از دنیا، میگه خدا دوست نداره این افراد رو. که مؤمن محزونه به خاطر اینکه گرفتار این دنیاست، که حالا میرسیم، چون فرمود خود موت طبیعی هم یکی از مراتب استکماله. خب موت ابیض، موت سفید، بریدن شکمبارگیه. انسان شاید شکستم بخوره تو این مبارزه ها، شاید یه جای چیزی ببینی اونقدر وسوسه بشی تا آخر بخوری، اونقدر وسوسه بشی تا آخر بخوری، وقتی که خوردی بگو خب حالا چی شد، تموم شد، حالا باید جواب پس بدی. اون موقع بگو حالا که این کارو کردی مجبورت میکنم 3 ساعت مطالعه کنی مثلا، هر چیزی که نفس بدش میاد، حالا که اینو خوردی باید 3 ساعت بشینی درس بخونی، مطالعه کنی، یا عبادت اینجوری به جا بیاری. یعنی اگه یه جایی نفس زد تو زمین مجبورت کرد یه کاری کنی، تو هم بگو منم تو رو مجبور میکنم. یعنی ضرب فنی نشی اون وسط دست نفس رو بگیرن بالا بگن این برنده شد، بگو نه خیر آقا من مبارزه رو ادامه میدم، دوباره کشتی میگیریم با هم، مجبورش میکنم این کارو کنه. حالا یه چیزی که خوشش میاد بهش ندی، یا یه چیزی که بدش میاد مجبورش کنی به اون کار. که ریاضت نفس رو صفا میده، ریاضت نفس رو صفا میده. خب پس یکی موت سفید و موت اخضر، موت سبز. موت سبز در مورد لباسه که چه لباسی بپوشی، انسان در بند لباس نباشه، در بند لباس نباشه. امیر المؤمنین رفت بازار خرید کرد، آستین بلند بود، آستین مثلا پیراهن بود، همونجا گرفت قیچی کرد، گفتن آقا گفت ولی چی دیگه، پیراهن میخواد بدن رو بپوشانه دیگه، پیراهن میخواد بدن رو بپوشانه، برای زیبایی و تفاخر که نباید لباس پوشید. پوشاک انسان یه جوری نباشه که دیگران مسخره کنن انسان و لباس کثیف و ژنده بپوشه انسان، نه، ولی در بند این که لباس آستین کوتاه، اونا که به حمدالله مال شما ها نیست، ولی لباسی که بپوشیم که جلب توجه دیگران رو کنه یا زرق و برق آنچنانی داشته باشه، این کفش و کتانی بپوشیم، شلواری بپوشیم، یا ماشینی سوار بشیم، مرکبی سوار بشیم که جلب توجه دیگران رو کنه، جلب توجه دیگران رو کنه، که بریدن این قضیه موت اخضره، موت سبزه، رنگش سبزه، نورش سبزه، که انسان براش فرق نکنه حالا دیگران چجوری نگاه میکنن بهش، دیگران چجوری نگاه میکنن، تو چه لباسیه، با چه وضعیه، چه جوریه، از بند لباس رهیده باشه، از بند لباس رهیده باشه. خیلی ساده پوش اهل معرفت، خیلی یک عمامه کوچیکی حالا اکثرا میبستن، یک اونایی که لباس روحانیت داشتن، یک لباس خیلی ساده، همون جوری که امیر المؤمنین اینجوری بود، کسی از زهاد زمان امام صادق که خرقه می پوشیدن، لباسهای خشن صوفیانه، چون یه موقع هست انسان از اون طرف می افته، یعنی میخواد لباسی تنگ کنه که جلب توجه مردم رو کنه، لباس خیلی ژنده می پوشه، ها از اون ور جلب توجه میشه دیگه، عمده اینه که جلب برای مردم لباس نپوشی. شما فکر کن هیچ کس تو این شهر نبود، خب با زیر شلواری میامیدی تو کوچه و خیابون دیگه، حالا مردم هست بعد یه شلوار معمولی تنت کن بیا بیرون. اومد جلو امام صادق رو گرفت علیه السلام، گفت تو جدت امیر المؤمنین صوف میپوشید، لباس خشن میپوشید، تو لباسی پوشیده ای که به مانند پوست تخم مرغ نازک است. آقا فرمود که من این لباس رو برای لباس رویین رو برای مردم پوشیدم، بعد دست کرد زیر لباسش، یه لباس خشن بود، آورد بیرون گفت اینو برای خودم پوشیدم. اون زیر که معلوم نباشه لباس خشن که بپوشم که نرم و لطیف، یعنی نفسمو نوازش نکنه، لباس خشن رو برای خودم پوشیدم، این رو رو پوشیدم حالا مردم نبینن. ولی جناب عالی دست کرد یخشو گرفت کشید جلو، از زیرش زیر خرقش یه لباس زیر پوش خیلی نرم و نازک که گفت ببین تو اینو برای خودت پوشیدی، اون وقت این خرقه رو پوشیدی برای مردم. ظاهرشو طرف یه تا میفته تو مثلا چارت کتاب میخونه جلسه میره، ریش بلندی بذاره، تسبیح بلندی دست بگیره و بسبس کنه و داره خودشو به نمایش میذاره دیگه. اینجوری که در چه وضعی، در چه صورتی در میان مردم ظاهر بشیم، برات فرق نکنه، چون مرده میگه براش فرق میکنه، موت دیگه، مرده میگه براش فرق میکنه کفنش چجوری باشه، قبرش مثلا رو قبرش حالا دست گل چندی بذارن، از برای مرده چه تفاوت میکنه؟ میگه برای تو هم تفاوت نکنه لباس پوشیده، حالا مردم چی میگن، لباس چجوریه، لباس شیکه، شیک نیست. البته این تو خیلی خانوم ها خیلی این قضیه شدیده که عقد میخوان برن یه لباس بپوشن، عروسی که فردا شبشه یه لباس دیگه باید بپوشن، بعد جا جمع کنون که مثلا پس فرداه باید لباسشون عوض بشه. اینا چیه؟ هوا و هوس نفس دیگه. صدیقه طاهره یک دستبند تخته‌ای بود، اونم از غنیمت جنگی بود، امیرالمومنین داده بود، ایشون دستش کرده بود. رسول اکرم وارد شد، یه نگاهی کرد به فاطمه، نگاه رسول الله، صدیقه طاهره میدونه نگاه رو، میشناسه چه نگاهیه. انسان وقتی پیش میره نگاه استادش رو میفهمه چجوری داره نگاهش میکنه. نگاهی کرد گفت فاطمه جان دنیا دلتو مشغول نکنه. نگفت دستبند بده، نگفت دستبند دستت نکن، گفت دنیا دلتو مشغول نکنه. صدیقه طاهرم دستبند رو باز کرد گفت به نگاه چپ رسول الله همه دنیا نمیارزه، صدقه داد به فقیر رفت. یه موقع دکوراسیون خونه و اینا چون جزء همین موت اخزر دیگه، فرش فلانجور خونه و لوستر فلانجور خونه و یکی از زنان رسول الله یه پرده رنگی زده بود، رسول اکرم رو به غضب آورد. اینا تجملات دنیاست، دنیا بر آل محمد حرامه. اون وسیله‌ای که انسان استفاده میکنه ازش، یه مرکبی باید سوار بشی، خب باید داشته باشی، خوبه، ولی اینکه حالا این چجوری باشه، چه رنگی باشه، چه نوعی باشه، فرشم ست باشه رنگاش با هم، پرده ها نمیدونم با موبلاسیون مثلا ست باشه، از این چرت و پرت هایی که اهل دنیا گرفتارشن ما نباید باشیم دیگه. شیعه امیرالمؤمنین که نباید اینجوری باشه. سلمان موقع مرگش از روایتی بدن آدم رو میلرزونه. موقع مرگ یه شمشیر داشت، یه کاسه داشت، یه پوستین داشت، با یک یا دو قلم شیء دیگه که حالا تو ذهن من نیست. دیدن اواخر عمر سلمان در همه، گفتن چیه تو، چرا اینجوری از ناراحتی؟ گفت ما با رسول الله عهد کردیم که به کمترین معونه دنیا اکتفا کنیم، میترسم به عهدم وفا نکرده باشم. یه پوستین داشت، یه شمشیر، یه کاسه، میگم یک یا دو قلم چیز دیگه بود که من الان در خاطرم نیست، گفت میترسم به عهدم وفا نکرده باشم و به حداقل اکتفا نکرده باشم. یعنی اگه بیاد وسط که میزان امیرالمؤمنینه، حالا سیر و سلوک و عرفان و اینا همه بره کنار، مسلمانیمون، مؤمن بودنمون درست دست جور در میاد با هم. موت اخزر اینه که رنگ و لعاب و لباس از این قید بیای بیرون، از این قید بیای بیرون، حالا تا به موت احمر و موت اسود برسیم ان شاء الله. و السلام علیکم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
Ah, bu, bu şarjı.